الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بحثمون رسید به آیه 11 سوره مبارکه تقابون. تذکرن عرض کنم که پیامبر خدا می فرمان هیچ چیز شیطان رو به اندازه نگاه کردن به مصحف و قرآن آزار نمی ده. یعنی شیطان در وقتی که قرآن جلو آدم باشه و به آیات نگاه کنه نمیتونه نقشه هاش رو که انحراف ذهن است از خدا و آیات خدا به غیر عملی کنه. اینه که دوستان در حینی که قرآن رو آیش رو بحث میکنیم آیه رو نگاه کنن، یکی بلند شد قرآن رو بده در اختیار دوستان، به خصوص این آیه که یک کلید تو قرآن، آیه 11 سوره تقابون بسیار کلید قویه برای تحلیل حادثه ها و تحلیل اصل زندگی. معنی ظاهری آیه مشخصه، میگه ما اصحاب من مصیبته الا باذن الله، هیچ مصیبتی نمیرسه الا به اذن خدا میرسه. یعنی نظام عالم نظام منضبطی است در قبضه حق. حالا اگر کسی اینو بهش نرسه اصلا نمیتونه که زندگی کنه. این تکیه اول آیه 11 اگه حل بشه برای آدم ببینین چی میشه. بعد آیات بعد یه زندگی به آدم تحویل میده. اگرم حل نشه اصلا انسان یک لحظه هم نمیتونه زندگی کنه. خب شما اگه ندونید که حادثه ها با برنامه است، خب هر لحظه امکان هر حادثه ای در ازای هر عملی برای شما ممکن بشه چی میشه؟ مثلا شما در نظر بگید یه روز با همسایه خوب عمل کنید بعد طاق خونتون بیاد پایین، یه روز دعوا کنی باز طاق خونتون بیاد پایین، یه روز خوبی کنید یه روز بدی کنید، اصلا حساب و کتابی توی عالم نباش، وقت آدم چطوری میتونه دیگه زندگی کنه؟ اگه آدم فکر کنید مثلا بوش دست خودشه، خود بوش که نمیفهمه دست خودش نیست، اون مهم نیست. اگه ما بهم فکر کنیم نه بوش دست خودش است، هر چه بخواد به هر شک بخواد هر جا بخواد میتونه به انجام بده، خب شیطونم که کمک میکنه که یه همچی فکری به ما القا بشه. خدا اومده میگه همچی چیزی نیست، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. آقا یه نظامیست که هر چه به هر شکل به تو برخورد کرد مصیبت، یعنی اون چیزی که با آدم برخورد میکنه، حتما منظور مصیبت بد نیست. هر چیزی هم بدش هست هم خوبش، یعنی یه مرتبه با شما یه برخورد خوب میشه تو این عالم، اینم اصابت شده به شماست. یه برخورد بدم بشه، اونم اصابت شده به شماست. بیشتر البته اصطلاحاً چون که میخوان آدمو امتحان کنن و با برخوردهایی که به ظاهر برای آدم گوارا نیست امتحان میکنن، بیشتر مصیبت به معنای برخورد ناگواره، اما حقیقتاً اینجور نیست. خب میفرماد که تو این مسئله را باید بشینی حساب کنی. گاهی عزیزان التفات بفرمان، گاهی ما یه عقیده را داریم اما تا آخر حفظش نمی کنیم، یعنی لوازم عقیدمون رو نمی کشیم ببینیم خب این عقیده لازمش اینه ها. مثال امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیهشون می زنن. امام میگن اگر کسی بدوند معنی انکار ولایت فقیه یعنی چه، مرتده. اما نمیدونه، یعنی لازمه این حرفش رو که اگه کسی بگه آقا ولایت فقیه نمیخوان، این اصلا نمیدوند. خب یعنی میگه که حکم فقه رو نمیخوان فقه حکم کنه و نمیدونید فقه یعنی قال الله، قال پیامبر، قال اهل البیت. خب اگه بگید که، اگه بفهمید که نفی ولایت فقیه که نفی شخص نیست، که نفی حکم خداست، اگه بدونه بازم بگه من ولایت فقیه ها قبول ندارم، که خب معلومه پس میگه حکم خدا را قبول ندارم. اما امام میفرما نه اینکه حالا فردا یقه هر کسی را بگیری بگوی که آقا تو مرتدی. این نمیدونید این عقیده لازمش اونه، نمیتونه به اینا رو به هم ربط بده. ما گاهی عین اینه تو عقایدمونم داریم، در عقاید به اصطلاح فکری تکوینی. خب آیا قبول داریم که خدا خالق هستی؟ خب میگم بله، تمام عالم عین معلولیت هم، عین ربطه به حق هم، به قول شیخ الرئیس عین امکان هم، امکانشون ذاتیست، هیچ بقایی از خود ندارن، پس تماماً باید به اون که عین بقاست و عین هستیست و عین وجوب است ختم بشه. همه ما اینا قبول داریم، حتی شیطون. شما یکی را زیر این آسمون بیارین که اینو قبول نداشته باشه. رئیس حزب راه کارگر از همون اول انقلابیه را 16 تا را کشته بود، نمیده 11 تا را یادم رفت، بعد دیگه حکم اعدامش در اومده، خودش هم میدونست اصلا کار نداشتن، کمونیست است یا کمونیست نیست، آقا 16 تا یا 11 تا را کشتی خودت شخصا، باید کشتش. خودش هم قبول کرده بود، حکم هم بهش اعلام کرده بودن. بعدم تو حالا گفتدم میخوایی مثلا مومن بشی یا بمیری، گفت خب طور نیست، کمونیست تیره ایم. خب ما را دعوت کردن که باش صحبت کنیم، ما هم چیزی نگفتیم، همه حرفایی که عادی بود میزدیم براش. رنگاروش زرد شد، همه که گفته کله شرقی کن زرد شد و گفت اینا را کسی به ما نگفته. میموردم، یعنی چه توبه میکرد چه نمیکرد، این حکمش دیگه طبیعی بود. جلسه بعد رفتیم دیدیم نه راست را. گفت اگه میشه یخته دیگه من سوال دارم جواب بدید. نه خودش قبول دارد، غافل بود، غافل بود. مؤمن شد اما خب کش باید میکش نده. عرضم اینجاست و که مگه میشه این که همه شما ببینید اصلا اینجور نیست. به قول اون آقا گفته بود کسی که میگه من به خدا شک دارم، وقتی میشینی پلوش، به خدایی که تالا ساخته از شک داره. خب منم به اون خدا شک دارم. بعد که میگوی نه با خدا رو تالا تو میساخته، خدا رو بیام، وقتی اصلا شک بردار نیست. گاهی ما یه خدایی میسازیم بعد نمیشه خدا باشه، میگوی به نظری من خدا نیست. نه این خدا نیست که تو ساختی، بس مسئله که برای همینم شما ببینید علامه طباطبایی میفرماد تقریبا تو قرآن بحث اثبات خدا نکرده. چرا؟ چون همه اگه درست بفهمن خدا را، پذیرفتن خدا که چیزی نیست. ما خودمون تو بحثامون عموما نمیام اثبات خدا بکنیم، وقتی سعی میکنیم با همون روش قرآنی به لطف الهی خدا رو معرفی کنیم، اینیم اصلا حله، هیچ وقت مشکلی نیست. حالا اما حالا حرف من اینه، تا اینجاره که همه قبول دارن که این عالم این مخلوقیت است، تمام ذات عالم این مخلوقیت است و تمامش یک چیز است به نام مخلوق و خالق میخواد. اما نمیشینه فکر کنه خب این حرفا که تا اینجا تو اومدی این یه نتایج خوبی برات داره، چرا باقیشا نمیای؟ باقیش این آیه است، وقتی همه چیز را خدا خلق کرد، خلق کرد سر هم که نکرد، مثل بناه نیست که آجرا را که خدا، آجرا سنگا سیمانا را بچه از این ساختمان را کرده، خدا که اینجوری نکرده که بگم خب میشه که یه دنیا باشد یه خدا و این کار خودش را بکن اونم کار خودش. رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه بناها ساختمان که نیست که، خدا بود میده، ساختمان بنا سر هم میکنه. مثالی که حالا بحثش که اینجا اون ارکی باز دلش میخواد رو این بحث قضیه خوب کار کنه، بحث برهان صدیق اینا مطالعه کنید، ما سریع میخوایم این آیه رو بحث کنیم. خب شما رابطه ای که دارید برای اینکه ببینید مثل رابطه خدا و مخلوق چه رابطه شماست با یه چیزی که تو ذهنتون ایجاد میکنه، هم کن فیکن. شما ساختمان 100 طبقه تو ذهنتون میارید، یه اراده میکن میام، حالا که رسیدید رابطه با قیابته خدا و مخلوق چیه، آیه رو بخونیم، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. دنیا عجیب دست خداست، پس هیچی نمیشه جا به جا بشه برخورد کنه الا اینکه حق این چنین برنامه ریزی کرده است. دقت کردین معنی به اذن الله، ما گاهی اذن بشری رو میخوایم به خدا نسبت بدیم، مواظب باشین. اول گفته لیس کم مثله شی، من مثلا میگم اذن آقا بیان خونمو، آیا خدا و اذن اعتباری میده؟ اعتباریات و قرار اینا نیست در خداوند، بود است و تکوین و قاعده و مشیت و قضا. پس همینطور که عرض کردم التفات فهم، یعنی یک نظام است، ما اصابه من مصیبت، هیچ چیزی نیست که بخوره و روبرو بشه انسان باش الا به اذن الله، یعنی با یه برنامه الهی. اذن الهی غیر اذن بشری است، یعنی یه برنامه است، انضباط مطلق است. چرا؟ خب مقدمات چه که دارید، خدا خالق هستی است. مثال بزنیم، شما این ساختمان 70 طبقه را که تو ذهنتون آوردید، کدومای این طبقه دست شما نیست؟ حالا یه طبقه شو یه شیشه شو بکنید تو ذهنتون، حالا مثلا میشه این شیشه زور داشته باشه بگید ما نمیخوام کندش، اصلا همین حالا درجا بکنیدش 15 طبقه باشه، اصلا خلاصش کنید، متویاتون به یمینه. ای تعبیر قرآن میگه بابا دست ماست، این اگه حل بشه که آسونم هست حلش، که خب حالا هر چه در عالم جا به جا بشه، تسقط من ورقتن الا به اذن الله. یه بر دوباره یادمون باشه رابطه خدا و عالم رابطه بنا و ساختمان نیست، رابطه ایجادی است. خدا بود داده است، خودتون میگون خدا خلق کرده، یعنی آقا نیست، هیچی نبوده است، هستش از خداست، هستش از خداست. ساختمان نسبت به بناه که هست ساختمان از خدا نیست، نه آجرش از ببخشید از بناه است، نه سنگش از بناه است، نه گچش. رابطه خدا و عالم که آدم بشینه فکر کنه، این آیه نور میشه تو قلبش، عجب ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. حالا باور بفرمایید که تا صبح ما این تیکه را بحث کنیم جا داره، و هر چی هم بحث کنیم نور میشه، هی از ظلمت در میام. از خودتون میپرسین یعنی چه که امام معصوم از سر شب تا صبح یه آیه را میخوند بعدم قش کرد؟ پرسیدن یا ابن رسول الله چرا قش کردی، مدهوش شدی؟ فرمودن اینقدر تکرار کردم، اینقدر نورش، حالا تعبیرای من حساب، عقب رفت عقب رفت حجاباش، که از خود خدا دیگه آیه را گرفت. اون تیکش مال هست. حالا ببینید دوباره، ما اصابه، پس اینجوری است آقا، حقم که هست، حقم که هست که عالم در مدیریت مطلق خالقش است. حالا که اینجوره، حالا که هر حرکتی، هر برخوردی که بشه برنامه خداست، حساب در کار است، دنبال آیه و من یؤمن بالله یهد قلبه. حالا بدون، حالا که همه چیز با برنامه الهی است، هر کس مؤمن به این خدا بشه، خدا قلبش هدایت میکنه. یعنی چی؟ یه وقت اسم میگم خدا هست، اینا که نگفتن مؤمن، شیطانم قبول داره خدا هست. یه وقت اسم میگم خدا خالق ماست، اینم که نشد ایمان، شیطانم قبول داره خدا خالقشه. یه وقت اسم میگم آقا تمام دنیا دست خداست، شیطانم همینا قبول داره. چرا؟ چون گفت رب به ما اقویتنی، رب ای پروردگار عالم، رئیس عالم، تو منو گمراه کردی، منم شیطانی میکنم، لا اقوینه مجمع. پس چیه قضیه که ما از شیطان فاصله بگیریم؟ یؤمن، ایمان، یعنی دل را آروم آروم برسونی به خدا. میگوی بلد نیستم، میگه تو بفهم چیه قضیه، من تو دست آیه بعدی یادت میدم. میگه فقط بدون قاعده اینست، اگر تونستی مؤمن بشی به این خدا، قلبت رو هدایت میکنی. هدایت هم که معلومه، یعنی نمیذاریم پرت و پلا بره. در مقابل هدایت چیه؟ زلالت دیگه. زلالت یعنی قلب میره ناکجا آباد، جهتش میشه هیچی، دل به چیزایی میبنده که پوچه، زندگیش میشه پوز و غرور و کبر و حماقت. میگه میدونی که راه گذاشتیم، قاعده داره این عالم. خیلی آیه عجیبیه. میگه آقا جان جهان در قبضه حق و برنامه حق است، وقت یکی از این برنامه چیست؟ من یؤمن بالله یهد قلبه. فقط هر کس ایمان آورد به خدا، قاعده اینه که قلب اینا هدایت میکنیم، جهت صحیح بهش میدیم، قلبشو متوجه حقایق میکنیم، قلبشو متوجه میکنیم که چه کاری خوبه بکن، چه کاری بده نکن، چه چیزی رو قبول داشته باش، چه چیزی رو قبول نداشته باش. شما خودتون دیدین آدم ها را دیگه، بعضی آدم ها اصلا تعجب میکنید اینا چیه، اینا فکر میکنن. قلبی که هدایت نشد یه فکرهایی میکنه که آدم اصلا تعجب میکنه، اینا فکرتو میکنه، چرا این فکرها را میکنی؟ خیلی عجیبه، آدم گاهی عمق فاجعه را نمیشناسه چون خیلی زیاده. فکر میکنه اگه خیلی زیاده است دیگه فاجعه نیست. ببینم اگه مثلا تو یه شهر سیل بیاد سیله، یا اگه تو همه شهر را سیل اومد سیله، سیل سیله. حالا اگه همه خونه ها خراب شد، حالا چون خونه های دیگه خراب شده، خونه ما هم خراب شد، حالا خونه ما خراب نشد، چرا دیگه آخرش خونه نداری؟ هدایت نباشد فاجعه است. پس هر گرایش و اعتقادی که پوچ باشه این گمراهیست. قاعده هست تو عالم. آخر آیه رو نگاه کنید، والله به کل شیء علیم. خدا همه چی را میدونه، یعنی خداست که میداند ایمان هدایت می آورد، کفر زلالت می آورد. خداست که میداند صله رحم عمر را طولانی می کند، عاق والدین عمر را بی برکت می کنه. والله ائمه ما که چیزی از خودشون بلد نیستن. خدا علم نورانی به اونا داده، از علم خودش به اونا داده. خودشون می فرماند ما ظرف علم خداییم. پس آخر آیه میخواد مطلب خوب روشن کنه که آدم ها یه چیزایی تو این عالم هست، یه قواعد و روابطی هست، یه قوانینی و یک نمونه های از اون قوانین هست که خدا اینا رو میتونه. حالا این خدایی که همه چی میدونه به شما میگه یه قاعده بهتون بگم، من یؤمن بالله یهده قلبه. اگه کسی به خدا ایمان آورد قلبش گرایش های حقیقی پیدا میکنه. هدایت معنیش همینه دیگه. چرا؟ چرا؟ خب ما نه، ما دلمون میخواد که دزدی کنیم اما سعادت من بشیم. میگه آره جون خودت، ما اصاب من مصیبتن الا به اذن الله، نه به اذن خوده. تو برنامه اینه که دزدی کنی نتیجه بگیری، خدا همچی برنامه ای نریخته است. خدا قاعده های توی عالم گذاشته است که این از قاعدهش که اگر مؤمن شدی اون چه که حقیقتا نجاتت و نیازت و باد روبرو میشه. یعنی از اول قلبت چیزایی میخواد که در آخر میبینی همون هست که حقیقتا باید میخواستی. یکی از عزیزان خاطره خوبی داشت، میگفت از جبهه که اومدم از خدا خواستم خدایا من که برای تو رفتم، حالا که شهید نشدم. گفت لابه کردم، گریه کردم، به خدای خودم میدونی که من چیزی نمیخواستم، من اومده بودم شهید بشم، حالا نشدم، جنگم تموم شد. پس خدایا یه چیزی به ما بده که ما ضرر نکنیم. شما گفت ما این دعا رو کردیم، التماسم کردیم، لبم زدیم، هیچ چیزی هم ظاهره نشد. ولی بعدیم علاقه عجیبی به قرآن داریم. آروم آروم کارمون کشیده شد به این تفسیر عزیز عظیم المیزان. گفت بعد ایشون میگم که بعد از 7-8 سال که علاقه عجیبی، علاقه غیر قابل توصیف من به المیزان پیدا کردم و تقریبا دم خیلی چیزه است. به قول خودش میگفت حتی یه لحظه گفتم خوبه شهید نشدم، اینا عجب چیزایی است، اگه من شهید میشدم نمیدونستم حیف بود. حالا تعبیر، حالا شاید هم اینجور نبود، چون در شهادت هم میدن همه اینا را. یه گفت بعد ملتفت شدم عجب لوای من به خدا که خدایا یه موز ما را یه چیزی حسابی بده، این گرایش قلب ما به این کتاب عجیب. گفتم نه، خیلی لطف بزرگی بود. بعدش میگه خلا از خدا خواستن که خدایا حالا این لطفت رو رب انعمت فزد، حالا پس زیادش کن، لطف و انعام خودت را وامگیر، نقل و باده جام خود را وامگیر، گر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند، حالا پس خدای نگیر. این خیلی، حالا من مثال تو زندگی خودتون نظرم است که زیاد دارید که یه هم میرین عجب این میل کجا بود، 5 سال 4 سال بعد میبینین عجب کار ازش اومد، یه میل ساده نبود. اون روزی که این میل و کشش در قلب شما ایجاد شد شاید اصلا ملتفت نبودی ریشش دست مادر بوسیدن است و احترام به مادر، نمیدونست یه فقط هم تونده اینقدر دلت میخواد مادرت خیلی احترام بذاری، بعدن فهمیدی که عجب آخر آقابت به خیری تو این گرایش بود. عکسش رو دیدی؟ خدا اگه خواست یکی را دنیا و آخرتش سیاه کنه، بی حرمتی به پدر و مادر رو درش ایجاد میکنه. این که نمیفهمد رابطه رو، آخر آیه رو نگاه کنید، والله به کل شیء علیم، که نمیفهمه که یه قاعده دست، این تو دل یه قاعده است الانه، این بی حرمتی به مادر و پدرش مدخله یه فاجعه است براش. نمیفهمه، خدا میفهمه، خدا میدونه. میفرماد بدون این که کشش های الهی پیدا میکنی، اس اساس بنیاد اصلیش ایمان است. اگر به ایمان نرسی، قلب تو جهتگیری نجات دهنده ندارد، گل نخور. دیدین بعضی ها را که آقا نه همچی ایمانم نداریم، خیلی هم از این کارا که این آخونده میگن نمی کنیم، وضعمون هم خوب است. آخه عاقلان اول همی ناله کنن، جاهلان آخر بسی به سر برمیزنن. ساده آخرش ببین، صدام 20 سال پیش از این 25 سال پیش میگفت چی؟ وضعمون که خوبش، دنیا هم که پشتیبانمونه، آمریکا جونم هم که طرف دارم است، میکشم و شیمیای میریزم یه ذرم ابروشون رو خم نمی کنم، چه غمی دارم. خب ببین چی شد، این که استثناء نداره که آقا. یه مورد ما ندیدیم، رضا خان 20 سال همینطور همه چی به کامش بود، گفت دیگه چه غم دارم، مدرسم که یه آخوند مزاحم بود توی کاشمر سمش دادم نمور خفش کردم دیگه، پس دیگه چه غم دارم. همینطور کش رفیق و دشمنو کش. بعد خب آخه تو این کار رو کردی که چی بشه؟ من عکسش تو جزیره موریس که تویده دیدم، واقعا یه مدتی ذهنم همینطور آشفته بود که مثل این آدم های چی، من نمیدونم تعبیر چه بگم، یه آدم زیوار در رفته پوچیده ویل منفجر داد. مدرس که هیچی ضرر نکرد دیگه، اما هر کاری خودش خواست میتونه بکنه، هر نتیجه‌ای هم که خودش خواست میتونه بگیره. باور کنید 95% مردم ما رضاخانی فکر میکنند، رضاخانی عمل نمیکنند. این نمیشه. ما به دوستان خیلی نزدیکمون، از طلبه با غیر طلبه، گاهی همین رو میگم، شما این آیه 11 سوره تقابون رو قبول ندارید، حزب‌اللهی هستی، مذهبی هستی، ولی فکر بکنی هر جور خودت خواستی میتونی برنامه ریزی کنی، هر جور هم خودت خواستی نتیجه میگیری. نه، این روح، روح صدام و شارون است. این آیه اینه نمیگه، این آیه میگه که دنیا دست من است، تو در این دنیا اگر طبق برنامه من عمل کنی، قلبت هدایت میشه به سعادتت، عوضی میگیری. چرا میگم اکثرا شارونی و زده این آیه عمل میکنیم؟ چون تو خونادون ببینین دیگه، آدم مثلا همین ساده تره شده، اگه فکر کنه دیگه دروغ بگه میشه، دنیا حقست یا باطله؟ خدا که خالق این دنیاست، حق دیگه، حق جز حق نمی آفرینه دیگه، پس دروغ باطله، پس تو دل نظام حق باطل لو میره. مثل معده سالمه که غذا گندیده توش بریزیم، استفراغ میکنه، میریزه بیرون، الا اینکه معده خراب باشه. دنیای خدا که خراب نمیشه، مال خداست، دست خداست، در قبضه حقه. اگه ما یه دروغ بگیم، فکر کنیم که چیزی نمیشه، فقط چیزش نیست که آبرومو میره، خدا هم نمیذاره بفهمیم که دروغ داریم میگم، تا بازم بگو، چون آی خدا اینجوریه دیگه، میگه حالا که تو با من نارو میزنی، مکرو و مکر الله، خب ما من به تو نارو میزنی، ولی تو فقط نمیفهمی که داری رو دست میخوری. این که ما بشینیم خودمون فکر کنیم، ببینیم واقعا اینجوری فکر کردم که فکر کنیم دروغمون میگیرد. این که فکر کنیم میشه زور گفت و نتیجه گرفت، مثلا آدم به خانوادش حق انصاف نکنه، زور بگه بعد چیزی نمیشه، اینش بیچاره این بوشه که فکر کنه چیزی نمیشه. خب بعد که دیگه چیزی شد که دیگه بوش کاری نمیتونه بکنه. رضا خان 20 سال هی تذکر بالاخره بهش داده شد، خود عالم هستی هست، آخرش هنچه که کار تموم شد دیگه شد. این که میگن قبل از این که دعوات بشه تمرین کن، تو دعوایی که آدم نمیشه بگه آقا صبر کن ما بریم تمرین همونه بکنیم بیان خب میزننده میزننده نیچه، باید قبل از این که با خشم خدا روبرو بشی تسلیم نظام الهی بشی. خب آیه خیلی حرف داره، چون گاهی ما عمق قضیه را نمیدونیم. میگه آقا یه قاعده هست، حالا به این زبونم بگم که دیگه تو ذهن عزیزم بمونه. میگه آقا یه قاعده هست به نام قضا. قضا چیه؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. بس خب حالا در دل این قاعده مطلق همه جایی قدرهای هست، نمونه های از این قاعده هست. نمونه این قاعده که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، نمونه چی؟ من یؤمن بالله یهد قلبه. هر کس ایمان بیاره قلبش به سوی سعادتش گرایش پیدا میکنه. حالا میگوی خدایا من قبول دارم که باید به ایمان برسم. میگه قبول داری عزیزم؟ آیه 12 و اطیع الله و اطیع الرسول. باید دلت رو بدی به خدا و رسول، اطاعت. پس بیا خدا و رسول رو اطاعت کن، یعنی بیا پایین بشو اطاعتگر، خود نباش، ما باش. تو رکوع داری میگوین چی؟ میگوین خودم نیستم، دستور تو هم. رکوع یعنی چی؟ یعنی اظهار فرمان حق. سجده یعنی اظهار تبعیت از حق. حلال خوردن، دوری از حرام. میگه میخوای که به ایمان برسی تا یهد قلبه، اطیع الله و اطیع الرسول. نال بحث داره تزاش دستمون بیا. بعدم دوباره معلومه است خیلی خدا دلش میخواد که ما این آیه 11 را بفهمیم. دوباره آخر آیه 12 یک قاعده از آیه 11 میگه که عزیزان فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. حالا اگه اومدین دو پشت به خدا کردید، به دستور خدا، خودتون میدونید قاعده عوض نمیشه. پیامبر وظیفش این بود که بگه، قاعده دارد این عالم، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یهد قلبه و من یؤمن بالله یهد قلبه. پیامبر اومده اینو بگه، کاری دیگه نداره. خب ببینم اگه من در گوشم رو ببندم نشنوم قاعده عوض میشه؟ میگه عزیزان چی نشستی؟ این فکره چیه میکنی؟ منی که باور کنید به این سنم هر چه دیدم از رفقای خودم از دوران شاه و اینا که به انحراف و مشکلات افتادن برای اینکه این آیه 11 رو نفهم. معلومه خود شما تو زندگی، به خصوص حالا ما که بیشتر زندگی سیاسی رفقایی داشتیم، ظاهرا هم مذهبی بودن، خوبم بودن، ولی قاعده های عالم رو فکر میکردن دست خودشونه. بعد یواش یواش ما دیدیم رفتن منحرف بیچاره. این آیه میگه که میخوای مومن بشی باید خدا و رسول رو بپذیر. حالا چرا اطیع الله و از اطیع رسول جدا آورده است اینه، حالا کاری نداشته باشیم، چون دوباره آخر آیه میگه اینا بدون. حالا اومدیم و گفتیم نمیخوام، حالا اگه گفتیم نمیخوام قاعده عوض میشه، یا تو قاعده دیگه قرار میگیری که اون وقت چون ایمان به خدا نیاوردی قلبت کشش‌های مزمحل کننده به وجود میاره برات. ما فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پیغمبر قضیه رو برای شما گفت، رسول ما بود، از خودش که نگفت که قاعده ما را که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه را به شما گفت. بعدم به شما گفت که خدا میگه که اطاعت از خدا بکنی و منم حرفای خدا رو آوردم و حکومت الهی آوردم، باید از منم به اعتبار اطاعت از خدا اطاعت کنید. چرا اطاعت خدا و رسول بکنیم یا رسول الله؟ آیه عجیب 13، برای اینکه الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون، برای اینکه یک قطب است که باید تمام جهت قلبت رو بهش بسپاری، برای اینکه لا اله الا هو، الله هو اینجا به الله دیگه میخوره، یعنی کیست فقط اله، حالا اینا رو عرض خواهم کرد. او چرا باید به خدا دل بسپاری؟ ببینید نمیگم قبول داشته باشی خدا را، با داریم چیا دنبال چی میگردیم؟ دنبال ایمان رسیدیم، به این که میخواییم مؤمن بشیم، نمیخواییم که نمیدونم بدونیم خدا هست. میگه برای این که مؤمن بشی باید خدا و رسول رو اطاعت کنی. میگوی خب چطوری اطاعت کنم؟ میگه باید عمق گرایش قلبی و توجه روحی رو به خدا بندازی، اله رو خدا قرار بدی. اله که میدونین یعنی چی؟ یعنی اون که آدم ها شیدا میکنه، الهه واله، خودمون تو فارسی هم استفاده میکنیم، میگویم واله و شیدا شدن، این معنی اله است. شیطان که خدا رو قبول داره که هست، اما خدا رو اله نمیدونه. چرا؟ چون خدا بهش گفت که آدم رو سجده کن، گفت نمیخوام. چرا؟ برای اینکه دلش رو به خدا نداده بود، گفت تو خالق من هستی، رب منم هستی، قیامتم هست، تو هم عذاب میتونی بکنی، اما دلمو نمیتونم بهت بدم. چرا؟ که خود داشت، خود سجده یعنی نخود سجده میکنید، یعنی چی؟ یعنی خدای من هیچم هیچ، تویی که همه چیزی همه چیز، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، و دیگه چی؟ و به حمد اون ربی الاعلا و به حمدهی مشغوله. اگه کسی خود داشته باشه نمیتونه خدا رو بپرسته، و اگه کسی خدا رو نپرسته اطاعت هم نمیکنه، و اگه کسی اطاعت نکرد مؤمن نشده، و اگه کسی مؤمن نشد قلبش گرایش‌های هدایت گونه پیدا نمی‌کنه، و اگه کسی قلبش گرایش‌های هدایت گونه پیدا نکرد در سازمان الهی که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله خورد میشه، چون خدا هر چیزی رو برنامه براش ریخته است، برنامه ریخته است که فقط کیا به سعادت برسن؟ اونایی که ایمان به خدا آوردن. کیا ایمان به خدا میارن؟ اونایی که بنا رو بذارن از خدا و رسول خدا اطاعت کنن. کیا به این اطاعت نایل میشه؟ اونایی که جهت محبت قلبشونا، عمق شیفتگی دلشونا به خدا بسپارن، بگن معبود تویی، همه مقصد و مقصودم تویی، به روحم رسیده است، ناخون زدم دیدم فقط تویی که تویی و همه جهت قلبم باید تو بشی. پس بنابراین ای خدا، حالا که میخوام فقط تو را داشته باشم بگو چه کار کنم. میگه برای اینکه ثابت کنی فقط میخوای منو داشته باشی، صبح 2 رکعت نماز بخون، ظهر 4 رکعت بخون، مغرب 3 رکعت بخون، خم صدا بده، زکات داری بده، احسان به والدین کن، دروغ نگو. میشی اون وقت اون که مدعی هستی، میخوای که تمام وجودت من بشم، یه دستورات میدم، 2 تا نفع برات داره. اولا ادعاد عملی میشه، ثانیا این ادعاد روش میکنه، به حقیقت نزدیک میشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا الله.